استفاده کرده باشه.
خیلی سوال به جایی بود. توی تحقیقات بازاریابی، یعنی وقتی که میخوان کارهای تحقیقاتی انجام بدن برای در واقع برنامه های جامعه بازاریابی، هر دو گروه رو میان دخیل میکنن. یعنی هم گروهی از مشتریان که به صورت بالقوه میتونن مشتری شما باشن ولی تا حالا از محصول شما خرید نکردن و میرن سراغ اونا و شروع میکنن مصاحبه میکنن، پرسش نامه پر میکنن، نمیدونم نظرسنجی های مختلف عرض کنم، هم به صورت محسوس هم به صورت نامحسوس این کارا را میشه انجام داد. و گروه دوم، دسته دوم هم اون افرادی هستند که محصول یا خدمت شما رو قبلا خریدن و استفاده کردن و میرن شروع میکنن با اونا هم صحبت کردن و این برای قضیه هم اتفاقا به شما یک دیدی میده که میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه میفهمید اینطوری که مشتریای راضیتون چرا راضین، چرا از شما یا محصول شما خوششون اومده و میتونید همینو بس بدید و توسعه بدید و اتفاقا تعداد اینا رو زیاد بکنید دیگه.
بسیار عالی، بسیار. بریم سراغ پیامکایی که ارسال کردن به 30,036,37 درباره اهمیت مخاطب سنجی در بازاریابی صحبت میکنیم. پرسیدیم خود شنونده عزیزمون که از سنجیدن و بررسی مخاطب در بازاریابی برامون بگن. به 30,036,37 یه پیامکی اومده، خودشونو معرفی نکردن، گفتن تفاوت هست بین رضایت سنجی با مخاطب سنجی یا نه یکیه؟
بله، در تعاریف علمی این دوتا با هم تفاوت داره. اما از در واقع داده هایی که خروجی این دوتا فراینده میتوان برای همدیگه استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی که شما ممکنه تو مخاطب سنجی شما قبل از اینکه اصلا قبل از فرایند خرید و فروش و در واقع تو مرحله بازاریابی شما میری یک سری داده و اطلاعات جمع میکنی و عرض کردم از هر دو گروه شما باید انتخاب کنی، هم افرادی که از محصول یا خدمت شما استفاده کردن و هم اون افرادی که اون دسته‌ای که استفاده نکردن. اینجا داری شما ذائقه انگار مشتریاتون رو در میاری. اما تو بحث رضایت سنجی صرفا میگه شما فقط میری سراغ اون گروهی که محصول یا خدمت شما رو استفاده کردن،
مشتری بالفعل.
آفرین، دیگه اونجا خرید اتفاق افتاده، احتمالاً محصول مصرف کردن یا دارن استفادهش میکنن یا به قول معروف حالا بسته به نوع خدمت یا محصول، دیگه فرایند خرید و فروش اتفاق افتاده و حالا داری ازش بازخورد میگیری که آقا چه اتفاقی افتاد، محصول من خوب بود، مشکلی نداشت، راضی بودی، مثلا خدماتم چطور بود، جنس به موقع دستت رسید، حالا تو حوزه‌های مختلف.
بسیار خوب. یه پیامک دیگه هم داریم از پیامک آقای رمضانی، را حتما مطرح خواهم کرد. یه دوستی نوشته مصاحبه و نظرسنجی حضوری تلفنی یا آنلاین برخط چقدر مؤثر هست در مخاطب سنجی و کدوم یکی کاراتره؟
ببینید همه این مواردی که فرمودن میتونه با توجه به در واقع صنعت، حوزه فعالیت و اون کسب و کاری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم کارا باشه. اینجوری نیست که یک فرمول واحدی وجود داشته باشه. مثلا من بگم که همیشه ما برای اینکه مخاطبمون رو بشناسیم تلفن رو برداریم، آره، مثلا به صورت تلفنی زنگ بزنیم و با اینا مصاحبه کنیم. نه، ممکنه که این روش برای بعضی از کسب و کارها اصلا روش خوبی نباشد. یه جایی مثلا تو کسب و کارهای حالا آنلاین و کسب و کارهای نوآور که خب به هر حال الان هم خیلی
فراگیر
بازارشون بله داغ و فراگیر هستن، اونجا میان از طریق پرسش نامه ها این کارو میکنن و چون حجم بازدید کننده های سایت ها و در واقع سامانه ها انقدر زیاده، اون جامعه ای که دنبالش هستن میان و توی اون نظرسنجی ها و فرم ها شرکت میکنن و فرما رو پر میکنن. ولی مثلا ممکنه تو یه جای دیگه، تو یه کسب و کار دیگه، شما حتما نیاز به مصاحبه عمیق داشته باشه. یعنی مثلا یه مجموعه ای رو من خاطرم هستش که تعداد مشتریاشون خیلی محدود بود در سطح کشور. اون گروه تحقیقاتی فقط اومدن با 20 تا از مشتریا، ببین تعدادش ببین چقدر کم بوده،
یعنی گلچین کردن از مشتریاشون،
20 تا مشتری رو در واقع انتخاب کردن و باهاشون مصاحبه عمیق انجام دادن، یعنی نزدیک 2 ساعت مثلا به صورت حضوری اون تیم پاشد رفت دفترشون و مصاحبه عمیق انجام داد. جمع‌بندی کنم، همه این روش‌هایی که فرمودین در حالا SMS دوستمون گفته بودن، همشون میتونه با توجه به کسب و کار مفید و کارآمد باشه و بعضیاشو مثلا استفاده نشه.
چقدر جالب. یه بخشی رو خودم حالا ابهام دارم، فردا امید به خدا آقای مهندس بخشالی اگر باشه با همراه بودین مطرح میکنم. یه بخشی رو خودم متوجه نشدم درباره اینکه چقدر واقعی هست و میشه بهش اعتماد کرد، نظرسنجی رو، چون زمان زنگ دوم کلاس بازاریابیمون داره تموم میشه، بماند برای فردا. پیمک آقای رمضانی هم که به 30,367 ارسال شده رو فردا حتما از آقای مهندس بخشالی پرسش خواهم کرد. متشکرم از شما.
قربان شما،
به خدا میسپارمتون. آموختی بازتون، به خدا میسپارمتون.
روز خوب داشته باشین، خدا نگهدار.
بسیار خوب، این هم از کلاس دوممون. این شناسایی نیازها و خصوصیات مخاطبان و مشتریان مهمترین عامل در موفقیت بازاریابی به شمار میاد.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
زنگ سوم از زنگ اقتصاد کلاس مدیریت منابع انسانی. مبحث امروزمون نیروی ناسازگار در مجموعه و مدیریت افراد ناسازگار در محیط کار. با نیروی ناسازگار در مجموعه چی کار باید کرد؟ همراه با مدرس این کلاس آقای دکتر رضا امینپور کارشناس مدیریت منابع انسانی این بخش رو میشنویم.
خب تو این بخش برنامه بازم میریم سراغ مردم، چون نظرات مردم خیلی مهمه. اینکه با یک نیروی ناسازگار چه باید کرد؟ بریم پاسخ‌ها رو با هم بشنویم.
با نیروی کار ناسازگار باید چی کار کرد؟ بستگی به موردش داره. خب یکی باید اخراج کرد، یکی میشه آموزش داد باش، تربیتش کرد، بهتر کردش.
آدم من بهش هشدار میدم، میگم آره، میگم داری جو خراب میکنی، داری جو متشنج میکنی، داری جلوی پیشرفت کار رو میگیری. برای همین ببینم، من 3 بار بهش هشدار میدم، ببینم دوباره داره تو کار من، داره کار منو مختل میکنه، من که میذارمش کنار.
نیرو ناسازگار، خب بعضی از نیروها مثلا توی شرکت نیروهای سمی حساب میشن که اینا رو خب بهتره که از کار برکنار کرد، ولی بعضی ها رو میشه بهشون آموزش داد تا بتونن مثلا کارایشون تو شرکت افزایش پیدا کنن.
نیروی ناسازگار یعنی نیروی که بهت خسارت وارد کنه. میتونم بالاخره همون تنبیه دیگه. چند مدل تنبیه داریم. یه مدل تنبیه که اصلا حقوقش رو میندازی عقب، یه مدل تنبیه که یه حرفای میزنه که وجدانش مثلا به صدا در بیاد. بالاخره آدمی که کسی رو استخدام میکنه اولین چیزی که براش مهم اینه که سازگار باشه بیکنه.
واقعا آدم خوب نمیشه با فرد ناسازگار کنار بیاد، اما یه هشدار باید بده. اگه مثلا ببینیم که ساز قلف داره میزنه دیگه باید یا تنبیه، شاید حالا اگه جواب بده، اگه نداد دیگه باید کنار گذاشت دیگه.
با ناسازگار اگه ببینی ضرر به کارت میزنه بذاریش کنار، اگه ببینی بعضی مثلا میبینی استعداد نداره تو اون زمینه شغلی، میبینی به درد کارت نمیخوره، خیلی راحت حقوقشو بدی، مثلا همه چیزشو بدی، مثلا بذاری کنار، یه نیروی بهتر بیاری، خب هم خودت اذیت نکنی هم اون اذیت نشه. اخراج که ببین یه وقته من نسبت به کار خودم شغلایی هم که استخدامی نیستن، میریم از میدون مثلا از بیرون مثلا کارگر میاره برامون کار میکنه، دو روز بیشتر من کار کنه میفهمم این کاریه یا نه. سازگار باشه اکثرا تا آخر کارم میمونه، بعد که تصمیم گرفت دیگه سری، بعد دیگه اصلا نمیذارم بگم آقا بیام.
18:39 زنگ سوم کلاس مدیریت منابع انسانی، آقای دکتر رضا امینپور، کارشناس مدیریت منابع انسانی. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام از بنده، وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
شما همکاران و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد،
چقدر با این بخشی که تقدیمتون شد و شنونده ها میشنیدن موافق هستین مطالبی که گفته شد؟ البته چند جهت مختلف داشت، بعضی تنبیه میکردن، بعضی تشویق، بعضی نگه میداشتن اون نیرو رو.
همه موارد تاثیر داره در کل.
درست. اصلا چی میشه دلایل به وجود اومدن کارمند، نیرو، پرسنل ناسازگار چی هست؟ ریشه یابی بخوایم بکنیم.
خدمتتون عرض کنم که فرقند یکی از بزرگترین چالش های پیش روی مدیران صاحبان کسب و کار امروزه نحوه برخورد با کارمند ناسازگار هست. مثلا اگه اون کارمند تازه با استعداد باشه، جزء نیروهای کلیدی مجموعه باشه، این خیلی سخت داره. حقیقت اینه که هر چقدر هم سعی کنیم که محیط کار ما گل و بلبل باشه، با کارمندمون رفیق باشیم، با ساختار سلسله مراتبی مبارزه کنیم، سازمانی کامل فلت تشکیل بدیم، باز هم به دلیل تفاوتی که در شخصیت افراد دیده میشه، متاسفانه کارمندان ناراضی خواهیم داشت. یعنی ناخواسته در هر مجموعه هست. حالا اگر بخوایم دید صادقانه و منطقی داشته باشیم، میشه گفت که داشتن کارمند ناسازگار و ناراضی یکی از اتفاقات اجتناب ناپذیر از کسب و کار یا سازمانه
دیده میشه.
اما اونی که اهمیت داره، آنچه که اهمیت هست، در حال نحوه برخورد با این کارمند هستش. چرا اگر این با این مشکل به درستی برخورد نشه، عواقب غیر قابل جبرانی هستش. حالا یه دلایلی هم به هر حال، بیشترین دلیلی که من به صورت تجربی واقعا در طی 4-5 سال تجربه کردم اینه که بسیاری از مدیران هنگامی که مواجه میشن با این کارمند اصلا به شدت شوکه میشن. چرا که اونا فکر میکنن همه چی ایدئاله، در ایدئال ترین حالت ممکن قرار داده، دارن دلیلی نمیبینن که کارمند بخواد ناراضی باشه و در پیان رفتاره ناسازگاری هم از خود نشون میدن. اما حقیقت اینه که تا از دید کارمند به قضیه نگاه نکنیم، نمیتونیم به طور قطعی در مورد اون نظری بدیم.
باید بیاییم خودمونو بذاریم جای اون کارمند، اون نیروی کارمون که حق بهش بدیم.
کارفرما باید جاشو با کارمند با نیروی کار تغییر بده. اما حقیقت اینه که به هر حال یه حقیقتیه که باید این کار انجام بشه تا بتونیم نظری بدیم، یعنی کارفرما. ولی خب بسیاری در مورد اوضاع شاید از دید مدیر ایدئال به نظر برسه، اما اگر پای درد دل کارمندان بشینیم، متوجه میشیم که اوضاع واقعا خیلی بدتر از اونی هم هستش که
بچشم میاد.
از طرف این برای تفاوت شخصیت افراد نقطه غیر قابل اجتنابی هست. اگر تفاوت شخصیت افراد رو بپذیریم، متوجه میشیم که تعدادی از کارکنانمون که سر ناسازگاری داشته باشن کاملا طبیعیه و یه درصدی به هر حال همیشه هستش. اما اگر کارمندان کمانه داریم که واقعا تابع قانون مصوبه نیستن، قانون رعایت نمی‌کنن، به عنوان مثال دیر از ساعت مقرر سر کار میان، زودتر از بقیه محیط کار رو ترک میکنن، زیاد تعجب نباید بکنیم. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که به کمک برخی ترفندهای علمی تجربی متوجه اشتباه بشن. در بخش از مواقع وضع قوانین سفت و سخت و حوصله سربر یکی از اصلی‌ترین دلایل ناسازگاری کارمند هستش. معمولا با تغییرات با قانون مقررات مخالفت میکنن و جالب خیلی از این افراد کلیدی مجموعه هستن.
بنابراین
در بخش از مواقع لازمه قبل از برخورد با این کارمندان قوانین مقررات وضع بشه که توسط خودمون بررسی بکنیم. شاید با یه تغییر کوچک تو قوانین نیازی به تذکر دادن کارمندان هم نباشه. خب تحت چه شرطی باید کارمند ناسازگار کنار بیاییم؟ خودش مسئله
دقیقاً اصلا هست. سوالی که ازتون داشتم همین بود، اصلا نحوه برخورد با کارمند ناسازگار چیست؟ فقط جوری تنظیم کنیم یه چند تا سوالا رو مطرح بکنیم. حضرت علی
مسئله زیاد خلاصه کردم، چند مورد بیشتر وقت مجال نیست که ناسازگار برای مدیران صاحبان کسب و کار خیلی دشواره. یعنی واقعا برای مدیران صاحبان کسب و کار این اوضاع اقتصادی، اما حقیقت اینه که دستمزدها کارمندان ناسازگار ما در حقیقت واسه دسته فرد مجبور، بنابراین حتی اگر کنار اومدن با اون سخت هم باشه، اما نگه داشتنش میارزه تمام ناسازگاری‌ها و بی‌نظمی‌هایی که ایجاد میکنه. بعد قبل از هر تذکر دادن به اون کارمند ناسازگار، بهتر نقش اونو به عنوان عضوی از مجموعه بررسی کنیم.
همون که خودمون رو بذاریم جای اون نیروی کار رو میفرمایید، جامون رو عوض بکنیم به جای کارفرما، بریم جای کارگر باشیم.
اگر تاثیرگذاری در سازمان در گروه متوسط به بالای مجموع قرار بگیره، بهتره به دنبال راه سازش و چاره باشیم. در غیر صورت میتونیم برخورد جدی‌تر با او داشته باشیم، حتی اگر به قیمت قطع همکاری با او باشه. به عنوان مثال اگر در تیم شرکت خود یکی از برنامه‌نویس‌ها قدر دارید، در حقیقت این فرد مزیت رقابتی شرکت شما محسوب میشه و تا جایی که ممکنه سعی کنیم اونو راضی نگه داریم، حتی اگر این برنامه‌ریزی یکی از کارمندان ناسازگار مجموعه باشه. به هر دلیلی بود از دست بدیم، به هر حال اون مزیت رقابتی رو از دست بدیم، پس ممکنه عواقب غیر قابل جبرانی گریبانگیرمون بشه.
بسیار خوب.
ولی خب نحوه برخوردش هم 5 ساله بشه، حالا من به نظر خودم 5 ساله بشه دارم، خودشون تاثیر زیاد دارن هر دو. خب زمان نره. یکی از روش های تشویق به جای تنبیه هستش. شما چه تنبیه کنید اون کارمند واقعا ناراضی تر میشه. تذکر شخصی، یعنی در یه فضای شخصی بهشون تذکر بدیم، نه به صورت رسمی.
گزینه‌های انتخابی نباشه. بله.
بله، آزادی عمل، برخورد صمیمی برای رفع مشکل. و حالا دکتر ابوالعلای اساتید بزرگ اون سازمان مدیر صنعتی کتابچه چلیکوشتی درست کردن، خیلی مفید و اندازه 500 صفحه ارزش داره. از سر راه کارمندان خود کنار بدهیم.
عنوانش چی هست؟ میخوام یادداشت بکنم جان دوباره. اون
از سر راه کارمندان خود کنار بدهیم.
از سر راه
جناب دکتر علایی بزرگتان به حساب این کتاب رو ارائه دادن. کتاب جیبیه، در 20 صفحه هستش، خیلی عالیه.
چقدر خوب.
و این خیلی تاثیر داره برای همین بحث ناسازگاری.
بسیار خوب. تو همینجوری داشته باشیم یه چند تا سوالم مطرح بشه عرض کنم خدمتتون. فکر میکنید چقدر آقای دکتر امینپور استخدام نادرست اصلا یه عاملی هست، یه دلیلی هست که ناسازگاری نیرو رو شاهد هستیم؟ یعنی از همون ابتدا که استخدامشون میکنیم استخدام نادرست بوده که اصلا به اینجا کشیده شده؟
تو ادامه بعد همین دیروز خدمتتون عرض کردم واقعا استخدام مهمتر از پرورش هم هست.
بله،
و
بله.
نگهداری اینم به همین شکل، یعنی استخدام خیلی در زمان جذب تاثیر داره، واقعا اون روانشناسی که میشه خیلی تاثیر داره. و بعد اون پرورشی که داده میشه، اون پرورش هست که تکمیل میکنه کارمند ناراضی نباشه.
بعد
اول استخدام، بعد پرورش.
و عواقبی که بیتوجهی به نیروی ناسازگار پیش میاره برای مجموعهمون، برای اون شرکتمون و حالا اون ارگانی که هستیم، چی هست؟ عواقب بیتوجهی به نیروی ناسازگار.
عواقب بیتوجهی میتونه اگر نیروی کلیدی باشه، یه نیروی قدری باشه، امتیازآور باشه برای مجموعه، به خیلی از واحد دیگه سازمان لطمه وارد بکنه و کارو زمین بیاندازه، به جایی برسه که به مرحله قطع همکاری برسه. و خب باز این وقت کار شرکت قطعا لغو میشه و جایگزینش، با توجه به شرکت ها متاسفانه جانشین سرمایه خیلی کم دارن، تو این قضیه به مشکل بخورن.
درسته. فرمودین نیروی با استعداد، یه پیامک داریم از 914 4 شماره پایانی 3528، گفتن با نیروی با استعداد ناسازگار تحت چه شرایطی باید کنار بیاییم؟
این سازگاری با این دور افراد خیلی سخته و چاره ای هم دو سازگاری نیستش. و اگر در مرحله جذب و پرورش نتونستیم اون نفر ایدئالمونو به هر حال بسازیم،
بله،
مجبوریم بسازیم، باز ادامه بدیم تا در حال موفق میشیم از اون حالت نارضایتی و ناسازگاری در بیاد. چقدر جز این نداریم.
بسیار عالی. و به زعم خودتون، حالا اینم کلی میخوام بپرسم، توی پیامک هست، بهترین روش تذکر به کارمند ناسازگار رو چی میدونین آقای دکتر؟
بهترین هم بحث شخصی هستش که مدیر به صورت شخصی و خارج از دید کارمندان و همکاران دیگرش بتونه صحبت بکنه و تذکرات بهشون بده.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
شنوندگانم باز همین رو مطرح کردم، نکته قشنگی.
بله، باز اگه سوالی بود در این خصوص، یه چند تا پیامک هست من یادداشت میکنم. ابتدای کلاس فردا از حضرت علی پرسش میکنم و پاسخش رو داشته باشیم. کتاب از سر راه کارمندان خود کنار برویم رو هم در این خصوص مطالعه بکنیم.
بله، دکتر ابوالعلایی از سازمان مدیر صنعتی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر امینپور گرامی. کلاس سوم ما هم به پایان رسید.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوب، پیامکاتونو که میبینم به 30,036,37 ارسال کردین، پرسیدین امتحان هم از ما میگیرید. خیر، امتحان نمیگیریم، کلاس رایگان هست. شنبه تا چهارشنبه 18 تا هول و هوش ساعت 19 زنگ اقتصاد رو بشنوین، به دوستان خودتون، به کسانی که توی فضای اقتصادی هستن میخوان بیشتر بیاموزند معرفی بکنین. امروز سه تا کلاس داشتیم، کلاس بورس با مبحث وظیفه شرکت‌های کارگزاری، زنگ دوم رفتیم سر کلاس بازاریابی درباره اهمیت مخاطب سنجی در بازاریابی گفتیم، و زنگ سوممونم که همین لحظاتی پیشتر به پایان رسید کلاس مدیریت منابع انسانی بود، درباره نیروی ناسازگار در مجموعه صحبت کردیم. بسیار عالی، این هم از برنامه امروز و سه تا کلاسی که داشتیم. جزوه هم یادداشت میکنید؟ بله، من خودم یه جزوه‌ای دارم، یادداشت میکنم مطالبش، هست اگر تصویری بود حتما ارائه میکردم که به صورت بصری شاهدش باشید. قلم و کاغذ آماده داشته باشین. سر کلاس یه دوستی 911 4 شماره پایانی 1204 گفتن که من فقط کلاس آخر رو رسیدم، فکر می‌کنم کلاس مدیریت منابع انسانی رو فقط بهش دسترسی پیدا کردن و سر کلاس حاضر شدن. از ساعت 18 شروع میشه برنامه‌مون، بشنویدش، به دیگرانم معرفی بکنید. اگه نقد و نظری هم درباره برنامه زنگ اقتصاد دارین، با شماره تلفن 162 ارتباط بگیرید و بازخوردتون درباره این برنامه و برنامه قبل رو اعلام بکنین. تا فردا ساعت 18 یه زنگ اقتصاد دیگه، به خدا میسپارمتون.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به بلندای امید، راه اندازی و به کارگیری مجهزترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی در خاورمیانه. در طول دوران دفاع مقدس، بارها و بارها ارتش رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و حتی غیر نظامیان ایران استفاده کرد. یکی از تأخترین این جنایت‌ها در بمباران شیمیایی سردشت در سال 1366 اتفاق افتاد که منجر به شهادت و مصدومیت هزاران غیر نظامی بیگناه شد. تجارب این حوادث در جنگ تحمیلی و امکان تکرار چنین حوادثی و همچنین تبدیل ایران به یکی از قطب‌های صنعت شیمیایی، لزوم توجه به الزامات پدافند شیمیایی در توسعه صنایع شیمیایی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. ماهیت صدمات و آسیب‌های ناشی از حوادث شیمیایی ایجاب می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دارای تأسیسات و مراکز شیمیایی نسبت به مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های خود اهتمام داشته و با ارائه طرح‌های مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و برگزاری رزمایش، آمادگی خود را در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی ارتقا دهند. سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای مسئولسازی کشور در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی و همچنین حفاظت از مردم و دارایی‌های آنان در مواجهه با حوادث شیمیایی، نظام مسئولسازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور را طراحی و استقرار آن را در زیست بوم پدافند شیمیایی برنامه‌ریزی نموده که بخشی از آن در دستگاه‌ها اجرا و بخش دیگر در دست اجرا می‌باشد. در همین راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم اجر الله تعالی فرجه الشریف به عنوان قطب آموزشی، پژوهشی و درمان مصدومین شیمیایی، مجهزترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی در خاورمیانه راه اندازی و در حال بهره برداری می باشد. این اقدام گام بزرگی در جهت صیانت از جان مردم، افزایش تاب‌آوری و کاهش پیامدهای ناشی از حوادث شیمیایی در حوزه نظام سلامت کشور است که به همت دانشمندان جوان کشورمان به اجرا درآمده است.
همه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره بیمت.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
با طرح فرش پلاس فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران قسطی بخر. میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
سیرنگ دور 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 سیرنگ، کیک شکلاتی نرم و تازه، بیسکویت گرمدار خوشمزه، آب نبا چونی بامزه. سیرنگ سیرنگ دور 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 سیرنگ،
از نشاط مزرعه تا یک روز پرنشاط با سیرنگ.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.